بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فإن قلت الوجود و اعتباراته المسمات و بلاغا جدید بالاسماء و صفات و نسب و هما امور عدمیت لیس شیء منها به امر موجود محقق. راستی آقا تو این کتاب های درسی ولی فتوحات اینجوری حرفا نداره، اون دیگه اصول و امهات واقعیش رو عنوان کرد و در رفت. اینجور حرف ها فتوحات نداره، شوراندن ذهن این هست و تمهید هست و فسوس شرع فسوس قیصری که پروراننده هست. حالا الان این انقلت قلت امروز تا بعد همین تا بیاییم و سادس برسیم ببینید که ملاحظه می فرمایید که چقدر از مبانی، مدارک، مآخذ فرماشات جناب آخون در اسفار به دست میاد. بنده بارها به محضر شریف شما عرض کردم که اون عرفان به حکمت متعالیه نوشتیم، قسمتی چاپ شده در قسمتی یادنامه مرحوم آقای طباطبایی عزیز، قسمتی چاپ شده، همه چاپ نشده و خوبم هست، اثر خوبیه، فرصت بشه، وقت بشه تنظیم کنیم که مدارک و مآخذ اسفار را، فرماشات آخوند را از این کتاب ها جمع‌آوری کردیم. الان یکی از اون مآخذ و مصادر که میبینید آخون در میان این اقوال آشفتهی که امروز میخونیم حرف حق را گفت. حق این است که اقوال دیگر خودش هم رد میکنه، همین ها که کم کم برای ما این حدس پیش آمد و حقم با ماست و به عرضم رسوندیم که جناب آخون ایشون در محضر افراد خیلی قوی کارکوره، حالا حرفشو نزده، ایشون از جناب میر حرف میزنه و گاهی از جناب شیخ بهایی صحبت میکنه. ایشون پیش حدس ما این بود، اون نوشته قلم هم آوردیم، نوشته هایی هم چاپ شده مونم آوردیم، ایشون پیش یه آدم کار کشته پنبه این حرفا رو زده، این کتاب ها رو خونده، مثبار انس را، فسوس را، تمهید را، کتاب ها را پیش استاد، استادان خیلی قوی پخته حرف شنیده و حقیقتش را، واقعیتش را با بعضی از تغییر اصطلاحاتی که خودش با نبوغ هوشش، استعدادش اصطلاحاتی جعل کرده برای تقریب به واقع، تقریب از آن به واقع، کار خوبی که آدم زحمت کش، حرفاش حساب و چنانچه به از میرسانیم انشاءالله امروز. اسم کتابشم اسفارش را که ام الکتاب مصنفاتشه، عمده همون این کتاب ها داره اما دیگه ام الکتابش اسفاره دیگه، که او رو اسمشو گذاشته الحکمت المتعالیه. و این الحکمت المتعالیه را شاید در همون بحث اشارات اینها به محضر شریفتون عرض کرده باشیم که جناب آخون این اسم گذاری که اسفارش را الحکمت المتعالیه از مرحوم خواجه داره، خواجه طوسی، و اصطلاح را از ایشون داره و درستم اسم گذاری کرد، چون جناب شیخ در اواخر اشارات اشعار آیات فصل نهم، اشعار آیات دیگه آخر اشارات فصل نهم، چه ما برزشون دیم که این اشاراتون تنبیهون اینها را تعبیر به فصل کردیم، فصل، و از خود جناب خواجه هم عبارت دیدیم که بعضی از جاها تعبیر به فصل کرده خودشون هم به فصل تعبیر کرد که بعد ما هم دیگه خیلی آرامیده شدیم، گفتیم دیگه خودشون هم که فصل دارن، اینه که اشارتون، تنبیهون، چه اینها، هر یک رو تعبیر به فصل کردیم. در آدرس دادن خیلی راحت هم هست، در فصل نهم نمت دهم ایشون نگاه می‌فرمایی، وارد بحثی میشه بعد که دیگه صحبت پیش میاد. جناب شیخ یعنی تو عبارتش در فصل هم اینجا میرسه، ثم این کان ما یلوهه ضرب من النظر مستورا، در این مسئله مستورا الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه. و آفرین شیخ، اینجا خودش هم نشون داده که بالاخره این گونه مسائل رو همش به انقلت نمیشه اگر خودش چیزی نچشه و به راه نیفته و خودش شکار نکنه، عائدش نشه. ولی این نمیشه فی الحکمت المتعالیه. این حکمت متعالیه دیگه چه اصطلاحیه؟ اصطلاحی از قدما داشتن. جناب خواجه اینجا آورده که میفرماد که انما جعل هذه المسئله من الحکمت المتعالیه لان حکمت المشائین حکمت بحثیت صرفه، که دیگه بر این چشیدن و رسیدن و یافتن و ریاضت نفسی و این حرفا اینا دیگه بحث منطقیه، بحثه صغرا کبرا، برهان استدلال، کسی هم ردش نمی کنه. ولیکن بالاتر از اون حق بالاتر از اون، لأن حکمت المشایین حکمتون بحثیتون صرفه و حاضری. این مسئله ای که الان در این فصل نهم از کردیم از نمت دهم نگاه می فرماییم حرفشو پیش آورده، و حاضری و امثالوها انما تتم مع البحث و نظر بالکشف، انما تتم مع البحث و نظر، مع البحث و نظر با برهان و استدلال، تتم بالکشف و زو، که بالکشف و زو متعلق به تتمو، تتمو علاوه بر اون مع البحث و نظر، تتمو بالکشف و ذوق، ذوق اصطلاحی که در فسوس، شرح فسوس قیصری چند جا داشتیم که ذوق برای چشیدن دارایی، و حکمت نظری تعبیر ما این بود که داناییه. دانایی رو رد نمی کنیم، اما دارایی فوقشه. بله، که به محضر شریفتون بعض رسوندیم که بله مثلا اینجا رو خدمت جناب استادمون حضرت آقای شعرانی می خوندیم، ما سنمت آخر اشارات را نهم و هشتم و نهم و دهم را، بهجت و سرور و مقامات العارفین و اسرار آیات را خدمت دو تا بزرگوار، هر دو بزرگوار خوندیم، هم حضرت آقای قمشه‌ای هم حضرت آقای شعرانی. از این سنمت را در خدمت هر دو بزرگوار خوندیم، خیلی خوبم بود و هر محضری خودش فوائدی داشت، خوب بود. و جناب آقای شعرانی عزیز، ایشون میخواست ذوق را معنا کنه، حکمت متعالیه را معنا کنه، بعد رسوندیم در مشرح فسوس اینها مثال زده و فرمود که این آقای بیمار که دندونش درد میکنه میره پیش طبیب، بعد میگه بله مثلا این دندونم درد میکنه، معنای درد را این طبیب ادراک میکنه، مفهوم درد را، اما خود این درد را که نداره. این رو میگن ذوق، این در اصطلاح عرفان و این آقایون حکمت متعالی و اینها، درد رو اون ادراک میکنه، اما مفهوم درد رو ادراک میکنه طبیب، دکتر به دیگری که القا میکنه میشنوه اینا، مفهوم درد رو، اما خود درد رو که نمی، خود درد رو این بیچاره درد داره این میدونه چیه. بعد که به عرض رسوندیم، بعد از چندی فرمایششون رو دیدم که جناب سنایی در حدیقه آورده، حدیقت الحقایق، که آن شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی، دوست نادان رفته به عیادت دوستش که دندانش درد میکرد، بنا کرد اون رو دلجوی دادن، گفت باد است زین ما باش هزین. اون بیچاره دردمند بهش گفت آری، ولی به نزد تو این که باده، بر من این درد کوه پولاد است، چون توی بیخبر تو را باد است. بله اون علم مفهومی داره میگه باده، درد این داره که میدونیش. حکمت متعالیه آخون به اصطلاح عرفان که چند جای شرح فصوص قیصری داشتیم، بنده یادداشت کردم کجاها بحث ذوق را آورده، کسی ذوق، ذوق که اونیش که آدم میکشه، داراست، داراییه نه دانایی. اینها را در فصوص و چند جا ذوق یاد داشت کردیم. بله خیلی، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شیش تا هفت تا هشت تا نه تا ده مورد بنده یادداشت دارم اینجا که این بحث ذوق یا که جناب خواجه اینجا آورده بلکشف و ذوق، این لفظ ذوق رو ایشون ده جا الان این مقدار یادداشت کردم، ایشون در شرح فصوص داره. بعد در صفحه دویز اینجا یک زردر گذاشتم 245، اونجا خیلی مهمش باشه، صفحه 245. بله بله که اینجا خیلی صفحه دویز، این ده جا این صفحه 245 خیلی روشن بیان کرد، مبسوط بیان کرد. والمراد و به ذوق ما یجده العالم علی سبیل الوجدان، یافتن علی سبیل الوجدان و الکشف، لل برهان و الکسب. برهان و کسب منطقی این هاست، وجدان و کشف میابد. ولی علی طریق الاخذ بالایمان و تقلید، فان کلا منهما، اون کسب تقلید درست نمیگیم غلط، فان کلا منهما و این کان معتبرن به حسب مرتبته، لکنه لا یلحق به مرتبت علوم کشفیه از لیس الخبر و کل ایان. بله اونی که خودش داره میبینه داراست، اون یه حرف دیگره. بله حالا اینجا هم بله جناب خواجه فرمود که بلکشف و ذوق به اصطلاح عرفان، این وقتی که ذوق آمده میشود حکمت متعالی چشیدن، رسیدن، یافتن، نه مباحث بحث مفهومی. فل حکمت مشتملت علیها متعالیتون بالقیاس الی الاولا، که حکمت متعالیه اونجا که کشف و برهان اینها باشه، کشف و وجدانم باشه، علاوه بر برهان کشف و وجدانم باشه. و جناب آخوند در چند جای اسفار، در چند جای اسفار مثل همینطور ایرالا یاد داشت دارم، اونجا هم یاد داشت دارم، در چند جای اسفار می فرماد که حرف خودش می زند که به وجدان یافتیم، به ذوق یافتیم، به کشف یافتیم، به ریاضت یافتیم. چند جای اسفار می فرماد و من مسائلی را که در کتاب های عرفانی بود خیال میکنی که مثلا حرفای شینده دایی که این به برهان نمیشه، اینها آخون به برهان نمیشه و اینها، خیر اینطور هم نیست، درست است که ما به وجدان به ذوق یافتیم، هم برهان است هم ذوق است، که بالاخره این حرفا جمع شده. من این جزوه رو نوشتم که بله که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، اصلا نمیشه، هر قرآن متن عرفانه، متن برهانه، متن وجدان، راه نداره. بله با مراحل رو باید حفظ کرد، مراحل اما از هم دیگه جدایی ندارن. بله این حکمت مطالعه و آخون رضوان الله علیه و می فرماد که ما علاوه بر اون چرا که برهان و اینها آقایان عنوان کردن، ما به کشف و وجدان هم یافتیم و راست حق حکمت متعالیه اسمشو گذاشته. خدا رحمتشون کنه، درجاتشون رو متعالی کنه. مرحوم آقای آسد محمد حسن آقای الهی اخبی حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، گاهی سوالات هم پیش می آمد، سوال می کردیم اینها و ایشون جوابش رو، و حق با ایشون بود. خیلی آدم جا گرفته بود، سنگین بود بنده خدا. مثلا مقداری به غضب و به بی‌حوصلگی و اینجوری حرف بزنه با اینها نه خیر، خیلی با وقار بود، خیلی با تمکین بود، یه جا گرفته بود دیگه. منتها غضبی که من از ایشون مشاهده میکردم بین بین الله با آقای همینجور سوالات حرف اینها، ایشون خیلی آرمیده کمال غضبش با من این بود که میگفت انشالله یه چند بار شکارهایی بفرمایی جواب دادیم، حل سوال ها حل میشه. برای این منتهای اخم و تخمش با ما بود، یه چند بار شکار بفرمایی، چند تا شکار بفرمایی و جواب ها حل میشه، سوال ها حل میشه. برای راسته، ولی اون شکار، اون یافتن، اون چشیدن، برای غیر از برای اون مباحث مفهومی و اینها. امروز آقا اینجا الان از این انقلت آقا داری وارد میشیم تا برسیم به سر چیز قسمت ساده چی آقا مقام برسیم مقام ساده. بله، فرمایشاتی داره، مطالبی داره که یکی از مآخذ فرمایشات جناب آخوند در اسفار را این چند سطری که میخونیم تا مقام ساده میابی و میبینی چقدر حرف زده و چقدر حرفها در هم و بر هم و آشفته شده که بعضی ها را برز می رسانند. فإن قلت الوجود و اعتباراته المسمات بالاسماء و صفات و نسب هما امور عدمیتون، این تعبیر الان وجود و اعتباراتش که مسمات به اسماء و صفاته و نسب این اسماء و صفات اموران عدمیتون لیس شیء منها به امر موجود محققه. این فرمایش یعنی چه؟ اون چه که آقا در کتب اصیل حکمت و عرفان خوندیم و هست فرمودن این است که وقتی وارد شدن در اسماء و صفات الهی تصریح فرمودن. بله، حالا بنده الان اینجا یادداشت ندارم، اما طور یقین که تصریح فرمودن. ما که میگیم اسم و صفت از لفظ به در بیایید، مراتب وجودات اسماء هستن، مراتب وجودات صفات هستن. اصلا این وجود خارجی که هر کجا وجود هست نداشتیم پیشتر، که هر وجود سلطانه و اسماء و صفات اساکرش هستن و هر کجا این سلطان قدم نهاد اسماء و صفاتش با او هستن. اینطور نبود آقا؟ حرف من در فصوص و در این کتاب، در آخرین کتاب هم میاد که وجود سلطانه و هر کجا وجود هست که سلطانه اسماء و صفاتش هم با او هستن. حالا این وجود که اینجا قدم نهاد، این وجود، خود این وجود اسمه و این وجود که اسم است با علم است، با اراده هست و همه که میبینی همه در کار هست و چیجور دارم میپر برونه. میبینید تمام این ذرات وجود عالم هستن، همه دارن میپرورونه، مالیمونی از که این درخت ها، این بوته ها، این و هر چه هست میبینید یک پارچه هر کجا قدم میگذارید، هر کجا میبینید که این سه عبارت را ما عبارت سه تا لفظ را در نوشته های ما زد، همین فرماشد این آقای ما داریم، اینها هر کجا هست میبینید که ازدواج ترکیب و تلفیق نکاح هست و بعد از اون ببینید پیدایش نتیجه هست. هر کجا یک پارچه آن فعان در تمام سرتاسر هستی، این افاضه و نکاح و پیدایش نتیجه از اینها همه جا هر دم به دم آن فعان نکاح ساری بندگان خدا دارن، نکاح ساری در اعیان موجودات، همه جا این پیدایش آن فعان از تلفیق و ترکیب کلمات با هم دیگر. اگر ما میگیم آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه آن انداخت این میپرورد، او رو گفتیم مردیده، یه مرحله خود مصداق بارز رو داریم نشون میدیم که آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون میپروراند، اون میدهد و این میپروراند. بله، همه جا میبینید که سبحان الذی خلق الاسباب کلها مما توم مما توم بتل ارز مما توم بتل ارز و من انفسهم و من ما لا یعلمون. اصلا این نکاح ساری ببین همه جا هست، آن فا آن دهش هست از اون سو، از اون سو دهش هست که کل یومین هو فیشه، یوم قرآنی دم به دم هم یومه و اون بحث شریف بسیار شریف در خصوص داشتیم که یوم ظهور اشیاست، کل یومین هو فیشه یوم در خصوص معنا کردیم، یوم ظهور اشیاست، کل یومین هو فیشه، خدا رحمت کند آقایی را. بله، می فرمود که داشتیم فسوس می خوندیم خدمت استادمون، آقای از ایشون سال محرم از اون بود، گفت چی مشغولید، چی درست داری آقایون، چی درست من؟ گفت تفسیر قرآن، تفسیر قرآن. بله، بعد دیدیم حق با ایشونه. بله، اینها تفسیر انفسی قرآن منطقه اصطلاحاً تفسیر لفظ انفسی دارن آقایان عرفا. بله، گفتم استاد، گفتیم تفسیر قرآن درست داریم، داشتم فسوس شرفسوس قیصری میخوندم. بله، تفسیر انفسی کل یومین حفیشن، این یوم اینجای متعارف ما نیست که حالا افتا غروب کرده شبه، حالا خدا بیکار مونده، که یوم ظهور اشیاست، آن فعان در نظام هستی مطلقا هست این سه کلمه، از آن سو دهش از بالا، از این سو گیرنده پذیرش، نتیجه پیدایش. این رو که بعد از این حالا میخونیم، خودتون مطالعه میفرمایید، ما خدا درجات جناب آقای رفیعی عزیزمون رو متعالی بفرماید، بنده عرض کردم مصباح را محضر انوریشون رضوان الله علیه میخوندم، اون اصول و امهاتش کار میرسید و اصول و امهات داشتن خودشون از شاگردای جناب میرزاشم اشکبری که محشی همین کتابه شاگردایشون بود، بر اون اصول و امهاتش خیلی کار، اصلا نکاح ساری در نظامی هستی، میبینید که آن فعان دم به دم دهش است از بالا، پذیرش است از پایین مرحله هر کجا، و پیدایشش که این همه پدید میاد دیگه. پس نکاح ساری حرف معلومه که چیه، بله آقا، که یک پارچه. حالا ما الان این بحثی رو که اینجا داریم وارد میشویم، بعضی از تعبیر خودش میدونه آقا پهلوانه صاحب کتاب ما دیگه داریم وارد می شویم، الانه این حرفی را که شما فرمودی الوجود و اعتبارات و المسمات بالاسما و صفات به نسب و همه امور عدمیتون لیس شیء منها به امر موجود محققین فرمایش را داری به تشخیص ذهن فرمایش می فرمایی و الا اسم و صفت را شماها و مردم قوی و وارد و آگاه فرمودید. در همین کتاب هم که در آخر این کتاب می فرمایید که سلطان وجود سلطان است و اسما و صفات اساکر او هستند و هر کجا این وجود قدم نهاد این اساکر با او هستند. حالا این وجود در خارج اصطلاح آقایان این وجود را که در خارج اگر با صفتی عکس بکنیم صفت را با این وجود عکس بکنیم یه حرف به اعتبار ما به اعتبار بیان ما عکس نکنیم یه حرفه. وقتی وجود خارجی را به ضرب من اعتبار ما علم را از او کنار بگذاریم میگیم علم صفته و این وجود را میگیم موصوفه، با قطع از این تفکیک و تشخیر میگیم این وجود عالمه، این حالا میگیم اسمه. حالا وقتی که شده با صفت علم صورت اشتقاقی پیدا کرده میگیم عالمه. با قطع نظر از صفت اشتقاقی این وجود خارج را تفکیک فکری ما نظر ما علم را جو میگیریم میگیم علم صفته ولی اون موصوف و حالا صفت موصوف میکنیم و الا با قطع نظر از این اعتبار تفکیک ما در مقام تعلیم این وجود است و عالم و وجود است و عالم میبینیم یک پارچه وجود در خارج علم است و عالم و چطور این همه پدید میارن؟ همه بلعجب همه حیرت حیرت اندر حیرت. هر کجا وجود هست میبینید یک پا هر کجا نگاه بفرمایید مطلقا دهش پذیرش پیدایش آن فعان مطلقا در نظام هستی. این شعور این ادراک این واقع هست این. بعد این فرمایش اینجا امور عدمیتون لیس شیون منها به امر موجود محققه یه نحوه بحث عنوان و تشریح ذهن صحبت پیش آوردنه که در لابلای این حرف ها آدم بله چیز باقول سنانی که غازیان غازی قینوزه رو میگه یعنی جنگاوران دلاوران غازیان تفلخیش را پیوست تیغ چوبین از اون دهند به دست. این حال میخوان ورزش بدن برای جنگ و اول که شمشیر دست بچه ها نمیدن که میخوان یه را آزمایش بدن، به خصوص پیشترها خیلی رسم بود بچه ها جوان ها را تعلیم میدادن. غازیان طفل خیش را پیوست تیغ چوبین از اون دهند به دست تا چون طفل مرد کار شود تیغ چوبینش ذوالفقار شود. حالا یه حرفیه بلا اینها که این امور عدمی اینها نه داری صحبت میکنی لابلا این بعد اون حکمت مطمئن حقیقت خودش و بلا اون اصلی رو که در آخر کتاب میفرمایید هر کجا سلطانی وجود قدم گذاشته تمام اسماء صفات. این حرف خوبه. نکاح ساری در تمام موجودات همه جا به هر طرف رو بیاورید دهش و پذیرش و پیدایشه. این حرفه. بله اینها رو باید با هم دیگه جمع کرد. خب فین قلت الوجود و اعتباراته و المسمات و بالاسماء و صفات و نسب ما امور عدمیت و ما که بعد همچون حرفی نمیزنیم ما رو دارید بس میفرمایید لیس شیء منها به امر موجود محقق دیگه. بله خوندن شده میخواد حوصله سر میاد. و کز الاجتماع و الجمع الاحدی بله اینها همه امور مثلا میخواد بگه این قلت دیگه فکیف ساره تحصیل و حاضر اشیا و تجدیدها و ایجادها و تهدیدها تعین خارجی جا. خب آخوا شما اعتبارات ذهنی را با متن خارجی باید فرق بگذارید. شما این حرفا رفته رو اعتبارات ذهنیتون و متن خارج خیر اونطور است که عرض کردیم. قلتو هو و مهار العقول اینجا لفظ آقا مهار گرفتاری پیش نیاد. البته صحبت میکنیم به شما جسارت نشه. مهار عقول مهار جای حیرت حیرت انگیز اینجا این حرفها ها مهار عقول حیرت انگیزه. حیرت انگیز را دو جور معنا میکنیم دو وجه. یه وقت اینه که ما معرفناك حق معرفته. بله و رب زدنی فیک تهجورا و محقق همون بیندن در ابر که بیند به خوبان چین و چگل و میبینیم مهار این هیئیم در کنه و که امام صادق علیه السلام به مفضل بفرماید اون چه در فیل هست در پشه میابی مال اضافه که پشه دوتا بالم داره و فیل اینها مهار عقول خارجی اینها راسته دروبرده که آدم معرفناک حق معرفته و اگه ما رو نافیه بگیریم اینها حرف مقام حیرت بحث آخر کتاب شاید بعض از اون اینجا خیلی شیرین بحثی که حیرت ممدوح را این حیرتی که انسان به تنهایی خودش وقت بر اونس پیدا میکنه و سر تا پا حیرت اندر حیرت میخواد به کنه حقیقت چیزی برسه اینها چی بگه و کی میدونه چی جور حرف شدن باید بزنه کی میدونه چی میدونه من در بارها برزتون دیم ما سه تا غریزه در خودمون میابیم غیر از این بس بقیه چه خبر داریم تشنه است آب میخواهیم گرسنه است نان میخواهیم و حسب طبیعتی وقتی میرم انسان جفت میخواد حیوانات هم جفت میخواد یه غریزه غیر از این بقیه چه خبر چه جور چه دور چه میدونی چه میدونی جناب خواجه بعدی که پیش آمده من در اونجا حاشیه کشف المراد توقع نداشتم که مثلا مصوره قوه مصوره بسیط جناب خواجه قوه مصوره بسیط چطور این همه تشکیک و تخطیط اینجور تخطیط گوناگون و میبینین اعضا و جواره چقدر و صورشون متخالف گوناگون جور با جور این همه قوا این همه اعضا این همه جواره نمیشود که این همه کسرات گوناگون جور با جور اعضا و جواره را بگذاریم به گردن قوه مصوره بسیط. حضرت خواجه میفرماد بله دیگه چرا اینجوری فرمود؟ آقا جان شما راجب قوه مولده راجب و قوای دیگری که در انسان هستن این همه خب بالاخره حرف که به اینجا منتهی میشه و اینا همه در تحت تدبیر ملکوت عالم در تحت تدبیر نفس ناطقه و قوه بسیط جدا که نداریم یا قوه بسیط چطور این ها اون شعنی از شعون نفسه به خورد از یودم به سبه و کنفل ارحامی کیفه یشا خیلی بعد فرماشیشون به دل مثلا ننشست و ما در تلیقه نگاه فرمودی یا میفرمایی گفتیم آقا جانی شعنی از شعون نفسه چه قوه باسره سامیه این همه قوه و والله من ورائهم محیط قرآن والله من ورائهم را البته اینها که ما جسارت به حضور انور خواجه عرض کنیم که والله من ورائهم محیط ورا را چیجی معنا میکنیم مگر والله من ورائهم محیط ورای جدای از اینا پشترشون کشیک میکشه این طور که نی هر چه ظاهر میبینید من ورائهم محیط برید باطنش به خدایش برسید به دست قدرت علم از این گونه حرفا بله حالا اینجا مهار مهار آقا جای حیرت جای حیرت این مهاری که دارد اینجا معنا میفرماید نظر مبارکتون باشه مهار به اصطلاح حیرتی که رب زدنی فی که تحیرا بله ما بکنی حرفا نرسیدیم و آدم کل ما چیز جا چی آقا الیک فر میلا و یه وجب یه شب جا پی که شبرم فر میلا میخوام یک وجب به سویت دارم میام یک میل عقل فرار میکنه بعد آدم ماتش میبره حیرت اندر حیرت از ملکوت اشیا از عظموت اشیا اون یک حیرته اما این مهاری که اینجا میفرماید این مهار ممدوح نیست این مهاری است که موجب حیرت فکری آقایان اقبال گوناگون معتزله اونطور گفتن و اشعری اونطور گفتن اون یکی چی اینجور مهاره چون بکن چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن علم چی آقا نقطتان کسر هل جاه این مهار اینه علاده فرماشاتی میفرمود که برز میرسانی میرد کجا به کجا شده پس محال العقول حیرت آورده که چون ندیدن حقیقت رهه افسانه زدن اقبال و آرای پیش آوردن. هو محال العقول و الافهام و مدار و اختلاف. حالا خوبه این مدار داره محال رو معنا میکنه، خوب شده. و مدار اختلاف ائمه الاعلام، حالا خوبه. و چه اختلاف پیش آوردن و حق، حق یکیه، حق مطلب واقعی یکیه، چه جای اختلاف؟ واقع یک مطلب، یه حقیقت، چه جای اختلاف؟ و پیر اون حدیث شریف جناب رسول الله جناب تبرسی در مجمع نقل میکنه، با اصحاب نشسته بود، یه خط مستقیم کشید، یه خط مستقیم اهل نشاد، بس از دو طرف خط خطوطی ترسیم کرد اینها که امیرالمومنین فرمود الیمین و الشمال مزله و الوسطاهی الجاده، یه خط مستقیم کشید و این خط مستقیم یکیه، الیمین و الشمال مزله و جناب رسول الله خطهای طرف راست چپ اینا گمراه، خط مستقیم یکی بیشتی. این آقا حرف حق اینجا آمده مهار و مدار شده اقوال گوناگون و حق یکی بیش نیست. حالا ببینید چه اختلاف پیش آوردن. هو مهار العقول و الافهام و مدار و اختلاف ائمه الاعلام و کأنه و الله اعلم. خب خوبه، حالا دیگه اینها دیگه داره منشأ اختلاف آرایشون رو پیش میاره که از کجا دست انداز برایشون پیش آمده. لیس بذالک الحائل، اینجور حرف هولناکی که اینها پیش آوردن نیست، دور شدن. الان ببینید چقدر دور شدن. و له اصل قابل یتفرع علیه صحت و عدت مسائل. خیلی خیلی خوش، بعد دیگه حالا اومد اون دیگه مهار عقول نیست. پس این مهار عقول اینجا چی شده؟ ساحل پیمایی شده. و ذالک انه انما یشتبه هازا علی من یقول به ان الماهیات غیر مجعولتن. خب ماهیات به کلی غیر مجعول، چرا این حرف رو بزنی؟ بگم ماهیات حدود اشیا هستن، به تبع وجود مجعول هستن. این یک حرف. و ان الوجود معقول سان کل فلاسفه، کدوم فیلسوف گفتش که وجود مطلقا معقول سانیه؟ این فرموشن ایشون نقل میکنه، کدوم فیلسوف گفتش که مطلقا وجود، وجود مفهومی معقول ثانیه؟ وجود عینی خارجی رو کی گفت معقول ثانیه؟ بله فرماشاتی، کی گفتش که وجود معقول؟ کل فلاسفه، مگر بعدش آدم قویه نمیشه. کل فلاسفه اون حرف جناب آخوند رو در اسباب که فیلسوف قائل به اصالت ماهیت، این فلاسفه فیلسوف قائل به اصالت ماهیت مرحوم اخون، بله ادر اسفار داره ولی اون که من جاشی یا دوش ندارم، فیلسوف قائل به اصالت ماهیت میگه وجود چیه؟ معقول ثانیه. پس وجود، وجود کیه؟ وجود نداره، وجود فقط خداست. اونا این قائلیه به اصالت ماهیت که وجود فقط حق سبحانه. اونجا رو هم بعضی آمدن تعبیراتی که اونجا هم گفتن که نخیر، حق سبحانه او هم ماهیت مجهول کن. این اختلاف اقوال و آرا. اونجا رو هم تازه گفتن ماهیت مجهول. این کل فلاسفه ولی با این جمع محلا به الفلام، این رو افاده عموم اونطوری که همه فلاسفه قائلین به اصالت ماهیت، حالا خواه در باری تعالی هم قائل به اصل اونجا بگم ماهیت اصله، خواه در بگن که نخ اونجا وجود هستش و ماسبای و ماهیات، کیف کان هر دو قول رو بفرمایی، میفرماین که ماهیت اصل در تحقق وجود شده امر اعتباری. پس ذهن شریف ما نرود از این فلاسفه به مطلق فلاسفه، حتی قائلی به اصالت وجود، این رو باید اینها رو بله عبارت رو. و ان الوجود معقول سان کل فلاسفه او حالان که بعضی معتزله، این حال متاسفانه خیلی حال بعد در کتاب های پیشتر که خوندیم تنبیه حال زده نشده حرفشو. بله که حال اصلا منظومه خوندیم. بله آقا جان قائله به حال هستن. حال چیه؟ واسطه قائل شدن. حال داریم چیزهایی که داریم، چیزهایی که نه موجوده نه معدومه، واسطه بین وجود و عدم، این اسم چیه؟ حال. خدا رحمت کنه جناب آقای شهرانی را. گفتیم آخه پس بالاخره از او چی تعبیر کنیم؟ بله فرمود ای دیگه همین. بله حالا چی؟ ای آخه این ای چی بگیم غیر از ای؟ وجود که نیست، عدم که نیست، واسطه بین وجود و عدم را کی گفته؟ ایشون فرمودن که بعض معتزله. نظر شریفتون باشه، من در مباحثه فسوسم اونجا همین حرف را خیلی پافشاری داشتم و عرض رسوندم که حال را اساطین عرفا و حکما قائلن بحث حال را، اما نه اینکه به این صورتی که بعضی معتزله میگن. اینها حالی، این حالیشون نشده که اونها چی میگن آمدن این حرف رو زدن. الان این آقا شیخ اکبر که ایشون خودش خریت در صناعت اصالت وجوده، بله خودشون دیگه اونطور قائل به وحدت وجود صمدیه، درست؟ بله مرحوم قمشی میفرمود که ما چه گرفتاری شدیم، هم قائل هستیم به وحدت واجب الوجود، کم شده که تازه علی ولی اللهی هم هستیم، این دوتایی جمع شده دیگه. بله کسی که هم قائل باشه به وحدت واجب الوجود هم علی ولی اللهی باشه دیگه چقدر کارش مشکله. ببینید آقا والحکمو در فصل زکراوی فسوس صفحه 408 یادداشت بفرمایید، بفرمایید به مطالعه یادآوری. والحکم لا یتصف بالخلق، احکام حکم، لانه امر توجبه المعانی لذواتها، فالاحوالو لا موجودتون ولا معدومه، فالاحوالو لا موجودتون ولا معدومه. این آقای قائل به وحدت وجود صمدی کذایی اینجا در فصل زکریاوی فسوس الحکم فرمایشش قائل به حال، فالاحوال لا موجوده ولا معدومه. حالا شهر نگاه بفرمایید، الان ایشون الان این احوالی که اینا میگن با این حالی که شهرت پیدا کرده اشتباه نشه. الان حال را این آقا نشسته است، این آقا ایستاده است، این آقا یه موجودی است کذایی. اصطلاح است احوال، نه واقعا ما چیزی داشته باشیم که بین وجود و عدم. اصطلاح احوال را این آقایون می‌فرمایند از شؤون وجوده، طور وجوده، صفت وجوده، اینهایی که شؤون، اطوار، اوصاف وجوده که با قطع نظر از موضوعش، محلش، مستقلن نمیشه او رو اشارهی بکنیم، حرفی بزنیم. این رو میگیم حال، نه اینکه موجود نیست، دامنه وجوده. چجور این آقا الان نشسته، این آقا ایستاده، این قیام معدومه؟ خیر. این قعود معدومه؟ خیر. اون قیام هست، این قعود هست، میگیم این آقا ایستاده، این آقا نشسته، این آقا کیه؟ این موجود و این ریخت و این وضع و چه و این که هست. این قیام چیه؟ الان این نشسته و ایستاده چه چیزی اضافه شده؟ چه امری؟ یه لحاظی را این اعضا و جواره را، انتصابشون را در این وضع میفرمایید، در این حال بازان گفتم حال، در این وضع میفرمایید این نشسته است، در اون وضع میفرمایید این ایستاده. این نشستن و ایستادن جز این که یه حالی، یه وصفی از که از شخص نمیتونیم بگیم مثل موضوع موجود مشپر کنه، اونطور وجوده، نه بگیم هیچ هم نیست. خب بالاخره این هست دیگه، اصطلاحاً اینی که دامنه وجود اوصافی کذاییه، ای را این آقایون گفتن حال، نه واقعاً بین وجود و عدم یه امری، نه این، نه این موجوده، این وجود مرتبه نازله وجود، وصف وجود، اعتبارات، انتصابات وجود، این حال. و ای را آقایان معتزله، همهشون هم نه، همهشون نه، طایفه ای از معتزله، طایفه ای از معتزله، صفحه 21 فصوص یا داشت بفرمو، شرح فصوص قیصری را، الماهیاتو کلوها وجوداتان، خوبه ملاحظه بفرمایید، الماهیاتو کلوها وجوداتان خاصتان علمیتان، ماهیات لانها لیست ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود. به 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 به، خیلی خوب، وجود الخارجی لیس ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود الخارجی لیلزم الواسطه بین الموجود و المعدوم کما ذهبت الیه المعتزله. اینا رو جمع کنید دیگه، هر بحث رو دیده فنه. این الان هدایتون لناظرین، این صفحه 21 فصوص، حرف به این قشنگی، به این خوبی. ماهیات که ماهیات جای دیگه در این کتاب هم فرمودن، ماهیات صور عقلیه که از این خارج اعتبار میشه، این ماهیات کلها وجوداتون خاصه، حالا اونطور مثل موضوعش مصبر کن نیست، اما بالاخره وصفیست که برای متبره، لانها لیسه ثابتتن فل خارج منفکتن عن الوجود خارجی، نداریم، این شخص هست ایستاده، این شخص هست نشسته، و این حالات اطبار و اوصاف الا ماشاءالله برای موضوعات میاریم. منفکتن عن الوجود خارجی نیست لیلزم الواسطه تو بین الموجود و المعدوم کما ذهبت الیه المعتزله، اونم همهشون هم نه، بعضیشون، تمام معتزله اینطور نیستن. خب اینها رو در نظر داشته باشید و لطف بفرمایید خود فصل اول شرح همین فصول مقدمه صفحه 5 رو هم، صفحه 5 رو بعد اونجا هم نگاه بفرمایید، همین حرف رو که واسطه بین وجود و عدم معنا نداره، اونجا هم همین حرف را صفحه 5 همین فصوص نگاه. خب پس الان اینجا این عبارت داریم میخونیم، و بله لیسه بزوره و قلت هو مهار العقول و الافهام، خود دونیسیم چه عقول و چه افهام، و مدار و اختلاف الائمه الاعلام، تازه همه هم نه بعضی ها، و که انهو و الله اعلم لیسه بزالک الحائل. خوبه الان پس اینی که فرمودیم مهار استش و من نمیدونم مدار اختلاف است، اینها بس برای همه یه طایفه ای، و لهو اصل قابل یتفرع علیه صحت و عدت مسائل، و ذالکه انهو انما یشتبه و هازا الا من یقولو به ان الماهیات غیر مجعوله. چرا ماهیات؟ ماهیات چرا غیر مجعوله؟ کیا هستن که میگوین به ان الماهیات غیر مجعوله؟ قائلین به بله ماهیات مجعوله، غیر مجعوله، و ان الوجود معقول سانه کل فلاسفه، کجا چیجو مگر اون دستهی که برسشون دین او حالان که بعض المعتزله که اینجا عرض کردیم. بعد جسارت آقا جان، ما این حرفها رو به تفصیل در حاشیه منظومه صفحه 185 آوردیم، صفحه 185 جلد 2، اینها رو آقا با معاخذ مثلا حرفها اینها همه رو اونجا جمع کردیم آوردیم. در کشف المراد هم گفتیم، اونجا هم صفحه 54 کشف المراد، این چاپ اخیر، این چاپ هفتم به قولشون، اونجا هم آوردیم، من از اونجا یادداشت کردم، اما حاشیه منظومه جلد 2 صفحه جلد 2 که میشه اول حکمت، جلد 2 که منطق رو اول حساب کردیم، اینجوری جور اینها حرفا رو مآخذ رو اینها اونجا آوردیم. خب او حالون که بعض المعتزله فإن ذم المعدوم الى المعدوم لا يفيد وجود است، بله دیگه بر اینها حال است شو، بر اینها چه بر مش میفرمایید، ولل هویت الخارجیت، اینها خب وجود است، منشأ آثار ماهیات و ماهیات چه کارن که منشأ آثار بوده باشن و هر پای دیگر. قولو حالا اما اند من یقول یک، یه خط بعد او یقول دو، جوابش میاد فل اشتباه فمن جمله حرف داره به دست باشه گیدم بیشه. اما اند من یقول اول مطلب باشه که اون به دو شعبه میشه و یه خود باید به تنی پیش بده، یعنی جسارت یاداوری افکار شریف آقا جون. حالا جلس فریاد بردارد که بربندید محفل ها.